وزارت دفاع جرمنی میگوید امروز بحث‌ها در مورد افغانستان را آغاز می‌کند. خبرگزاری دی پی گزارش می‌دهد که این بحث‌ها با درس‌هایی که از ماموریت‌های دو دهه‌ای جرمنی در افغانستان آموخته شده متمرکز است. مردان مصالح ناشناس یک عالم دینی را در ولایت لغمان کشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ لغمان با تایید این رویداد میگوید که شام دیروز افراد مصالح نورالوهاب خطیب یک مسجد را در منطقه چهارباغ ولسوالی قرغایی به قتل رساندند. همزمان با این از کشته شدن دو تن از طالبان از سوی افراد مصالح ناشناس در شهر جلال آباد گزارش داده شده. کرکت بازان استرالیایی میگویند در صورتی که طالبان با ورزش بانوان مخالفت میکنند از تصمیم کرکت بورد کشورشان برای لغو بازی تست با افغانستان حمایت میکنند. رهبران اتحادیه اروپا در نخستین اجلاسشان پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در مورد مسائل دفاعی و روابط چین و آمریکا گفتگو کردند. و ترکیه و آذربایجان تمرینات مشترک نظامی را در نزدیکی مرزهای ایران و ارمنستان راه اندازی کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، و برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که به ارزش 2 میلیارد دلار آمریکایی هروئین قاچاق شده از افغانستان در هند ضبط شد.
اداره کشف منابع عایداتی ما بیش از 2 تن هروئین را ضبط کرده.
در یک گزارش دیگر می شنوید که معتادان از طالبان می خواهند که با آنان همانند یک مریض برخورد کنند.
از زمانی که همین تحول با وجود آمده، عرضه خدمات صحی در مجموع مشکلات خود دارند.
در مصاحبه با یک روانشناس می شنوید که داشتن دوست خوب مانی ایتیاد می شود.
نقطه های منفی استفاده مواد مخدر دارد، اما دوستش این متوجه به اضرار مواد مخدر نماید.
از منیر می شنویم که چرا دوستانش راهشان را از وی جدا کردند.
شبکی ما برای من یک چیز رو لعی نزده ده کراچی ده با اسکیل ده عملی که نمی کارش هست.
در یک دراما می شنویم که خانم اسلم چه کار کرده که سبب غضب اسلم شده است.
این مرد که زندگی خود خوار برباد کلاخته بود، چرا زندگی برد تباه کرد؟
در نخست می پردازیم به ضبط مواد مخدر در هند. هروئین به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار آمریکایی که از افغانستان قاچاق شده بود در هند ضبط شد. مقام‌های هندی می‌گویند این مواد در داخل کانتینرهای سنگ‌های قیمتی از افغانستان بارگیری شده و از طریق بندر عباس ایران به ایالت گجرات هند قاچاق شده بود. هرچند طالبان از اظهار نظر در مورد وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان خودداری می کنند، اما تحلیلگران می گویند با نامعلوم شدن وضعیت در یک ماه اخیر، قاچاقبران مواد مخدر از این وضعیت بیشترین نفع را بردند. شرح موضوع در این گزارش.
از زمان تصرف افغانستان در 15 اگست امسال توسط طالبان هیچ گزارش از سوی آنان در رابطه با ضبط مواد مخدر نشر نشده، اما در این مدت برخی کشورهای منطقه شاهد ضبط محموله های مواد مخدر بودند که از افغانستان به این کشورها قاچاق شده است. در تازه ترین اقدام مقام های هندی از ضبط 3 تن مواد مخدر در ایالات گجرات این کشور خبر می دهند که در کانتینرهای سنگ قیمتی تالک به این کشور قاچاق شده بود.
هارش سنگپوی وزیر داخلی ایالات گجرات هند به رسانه‌ها گفت این مواد که قیمت مجموعی آن به بیشتر از 2 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد، اول از افغانستان و بعد از طریق بندرعباس ایران به هند قاچاق شده بود.
اداره کشف منابع عایداتی ما بیش از 2 تن هیروین را ضبط کرده و 7 تن به شمول 2 ایرانی هم به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. تحقیقاتی که تا حال انجام شده نشان می‌دهد که اتباعی افغانستان نیز در قاچاق این مواد دخیلند و آنان تحت تعقیب قرار دارند.
خواستیم در رابطه با برنامه طالبان برای مبارزه با مواد مخدر و گروه‌های مافیایی نظر مقام‌های طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به دریافت نظر آنان نشدیم. در حالی که پیش از این اداره‌های حکومت قبلی در هر ماه از ضبط چندین تن مواد مخدر و دستگیری و محاکمه ده‌ها قاچاقبر خبر می‌دادند، اما از روزی که طالبان افغانستان را تصرف کردند تا حال هیچ گزارشی از ضبط مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران نشر نشده است. عباس فراسو، تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر، به این نظر است که گروه های مافیایی مواد مخدر از وضعیت نامعلوم سیاسی امنیتی در افغانستان بیشترین منفعت را بردند و خواهان آغاز تلاش مشترک برای مبارزه با مواد مخدر است.
وضعیت نامعلوم که در افغانستان برای چند مدت حاکم شد، از این وضعیت گروه های مافیایی و مخصوصا مافیای مواد مخدر بیشترین استفاده را بردن. اگر گروه حاکم در افغانستان بتوانند کنترول را در مرزها بیشتر بکنند، میتوانند جلوی قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه های مافیایی را بگیرند. کنار آن کشورهای همسایه میتوانند کنترول مرزی را تشدید بکنند که مانع قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
برخی کشورهای آسیای مرکزی در هفته‌های اخیر کنترولشان بر سرحد مشترک با افغانستان را شدیدتر کردند، اما بر اساس گزارش‌ها گروه‌های مافیایی فعالیت‌هایشان را در مناطق سرحدی با ایران و پاکستان گسترش دادند.
آیا می‌دانستید که از نظر دین اسلام یک خانم چگونه می‌تواند از شوهر معتادش طلاق بگیرد؟ در این رابطه صحبت‌های مولوی احسان الحق حنفی را می‌شنویم.
وقتی که یک شوهر نمیتونه که حقوق اقتصادی یا نفقه، مسکن تهیه کنه یا معتاد باشه به شراب، حتی افیوم پودر که در اینجا مشهور شده، هروئین که مشهور شده، شیشه مشهور شده، حتی تا چرس، وضعیت نرمال انسان از بین میبره. در این حالات وقتی که انسان به این حالت برسه که وضعیتش خراب میشه، در این حالت که نه حقوق مسکن داده میتونه، نه حقوق ازدواجیش داده میتونه، نه نفقه داده میتونه، برعکس دائما در خانهش جنگ، جدل، غوغا، ضرب و شتم و لت و کوب وجود داره، همسرش یعنی زنکش مجبور و مکلف است که به محکمه شرعی اسلامی مراجعه بکنه و تمام شواهد در حضور قاضی مسلمان پیش کنه و اونا مکلف هستند که فسخ نکاحشان بکنه یا خلع بکنه.
آیا می دانستید؟
و حال به خواسته های معتادان مواد مخدر از طالبان می پردازیم. معتادان مواد مخدر از طالبان می خواهند که با آنان همانند مریض برخورد کنند و زمینه تداوی را برایشان فراهم سازند. شماری از این معتادان در صحبت با رادیو آزادی می گویند هرچند عرضه مواد مخدر در شهرها کمتر شده و آنان حاضرند داوطلبانه مواد مخدر را ترک کنند، اما وقتی به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند، کارمندان این مراکز به دلیل کمبود امکانات از بستری کردن آنان خودداری می کنند. مسئولان برخی مراکز ترک اعتیاد نیز می پذیرند که اکثریت معتادان مواد مخدر حاضرند داوطلبانه مواد مخدر را ترک کنند، اما کمبود امکانات سبب شده تا آنان بستری نشوند. جزئیات در گزارش همکار ما.
در هفته های اخیر ساقیخانه ها و محلات تجمع معتادان در اکثریت ولایت های افغانستان از هم پاشیده و عرضه مواد مخدر به معتادان کمتر و به گونه پنهانی صورت می گیرد. این کار سبب شده تا معتادان مواد مخدر مجبور شوند که داوطلبانه به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کنند. اما به سبب برخی مشکلات آنان بستری نمی شوند و همچنان به استفاده مواد مخدر ادامه می دهند. امان الله و فضل حق دو تن از این معتادان به رادیو آزادی میگویند طالبان با لتکوب آنان در شهر مانع استعمال مواد مخدر میشوند، اما وقتی به مراکز ترک اعتیاد مراجعه میکنند این مراکز حاضر نیستند آنان را بستری سازند.
امارت اسلامی چراغ بده.
از زمانی که امارت اسلامی آمده نه تنها من که تعداد زیاد معتادان دو سه بار به کلینیک 80 بستر رفتیم، ما را بستر نمی کنند. برای ما می گویند که بودجه ندارند. وقتی می گوییم که چرا ندارید، می گویند که در گذشته کشورهای خارجی کمک می کردند و حال مصرف بستر کردن یک نفر اضافی را هم نداریم. طالبان می آیند، چوب در دستشان ما را تلاشی می کنند، چند چوب هم ما را می زنند و هر چی پیش خود داشته باشیم آن را آتش می زنند و می گویند که بروید خانه خود.
چوشیش که مهم خیر که وزیب لرس خبال کروتا
مثل سابق مواد که فریمان بوده تیزی بازار نیه. ما همی خوشی که فهمیدی ساکی و ساکی خانه دولت جدید گم کنه.
از میان بیش از 80 مرکز ترک اعتیاد در 33 ولایت افغانستان، مشکلات مالی سبب شده تا تعداد قابل ملاحظه این مراکز از بستر کردن دائمی معتادان خودداری کنند و تنها خدمات را به گونه سراپا به معتادان ارائه کنند. با تازگی مسئولان کمیسیون صحت عامه طالبان در دیدار با مسئولان سکتور صحی گفتند که آنان تلاش می‌کنند تا با فراهم ساختن امکانات مالی شرکت‌های قراردادی را به عرضه خدمات به مراکز صحی تشویق کنند، اما روشن نیست که مراکز ترک اعتیاد نیز بخش از آن خواهد بود و یا خیر. عبدالودود انوری مسئول کلینیک های ترک اعتیاد فرا مشکلات مالی در بخش تداوی معتادان را تایید می‌کند و می‌گوید امکانات برای تداوی معتادان خیلی کم است.
از زمانی که همین تحول به وجود آمده، عرضه خدمات صحی در مجموع مشکلات خود دارند. قرارداده ها نان و اکمالات دوا و نان برای مراکز تداوی معتادین مواد مخدر توقف دادند. ما فعلا 82 نفر مریض در مراکز تداوی معتادین مواد مخدر که به شکل اجباری از طرف اوزای امارت اسلامی جمع‌آوری شده و مراکز برای فعلا واقعا ظرفیت گرفتن بیشتر مریضا را نداریم.
کاهش در عرضه خدمات صحی برای معتادان مواد مخدر در حال است که سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود از افزایش شمار معتادان بی سرپناه در افغانستان خبر داده و از نهادهای کمک کننده خواسته که از راه کمک با نهادهای صحی مانع گسترش اعتیاد شوند.
بیا اکرام، ما منتظر تو بودیم.
اینو ماما اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
پس باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. آن دیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. و حال در رابطه با نقش داشتن دوست خوب در زندگی برایتون می گوییم. روانشناسان می گویند یکی از دلایل عمده معتاد شدن جوانان به مواد مخدر دوستان بد و معتاد به مواد مخدر است. اینکه داشتن دوست خوب در جلوگیری از معتاد شدن یک جوان چه نقش داشته می تواند و همکاری یک دوست در زمان تداوی چقدر اهمیت دارد، در این رابطه همکار ما با متی‌الله وزیری روانشناس بخش معتادان مصاحبه کرده و از وی پرسیده یک جوان باید چگونه دوست برای خودش انتخاب کند.
افراد اشخاص باید در انتخاب دوستشان دقت کامل را به خرج دهد، در کل یک هدف کلی داشته باشد. که چرا من فلانه شخص را به خود دوست انتخاب میکنم. یک سلسله معیارات را با خود باید داشته باشد، مثلا چی خوبی هایی دارد، چی بدی هایی دارد، خوبی ها و بدی هایش را از هم جدا کند تا هدفی را که خودش تعیین کرده میتونه به عنوان دوست او را انتخاب بکنه.
یک رفیق خوب در جلوگیری از معتاد شدن دوستش باید چی کار کند؟
در بعض محافل ها، در بعض تفریگاه ها از مواد استفاده میشند. افرادی که به تفریگاه ها و محافل میروند میبینند که فردی که مواد مصرف میکنه در همان لحظه فرد اولی که رفیق فرد دومی هست، او را باید متوجه نقطه های منفی استفاده از مواد مخدر بکنند. مثلا شما دیدید دیروز در فلانه جای ما شما میگذشتیم، فرد معتاد به چی وضعیتی بود؟ ما اگر یک بار استفاده بکنیم به همان وضعیتی برمیگردیم، یا همان حالتهایی که او داشت به همان وضعیت و حالت برمیگردیم. همان دوستش این متوجه به اضرار مواد مخدر نماید.
یک رفیق باید چی کار کند تا دوستش پس از تداوی ترک اعتیاد دوباره معتاد نشود؟
نقش دوست یا رفیق در مرحله تداوی خیلی ارزشمند و مفید است. مثلا ملاقات یا هم پیوازی رفتن به مریض هست، با خبری از خانواده یا هم فامیل مریض هست، رسیدگی به مشکلات فامیل مریض هست، رسیدگی به مشکلات خود مریض هست. بالاخره دوست میتواند منحیث یک پل ارتباطی بین مریض و خانوادهش باشد تا همین دوستی که هست مشکلات فامیلشان را در فامیل و مشکلات را که مریض در بستر پیدا میکند و یا در زمان تداوی پیدا میکند حل کند، تا بتواند دوره تداوی را و خوبی موفقیت کامل سپری نماید.
نقش یک دوست یا رفیق در مرحله تداوی ترک اعتیاد چقدر مهم است؟
ما دو گونه افرادی که مواد مصرف میکنند رفقا یا دوستهایی دارند. رفیق های زمان مصرف مواد، بعد صحتمند شده یا مصرف کننده. رفیق هایی که هیچ مواد مصرف ننموده. رفیق هایی که در زمان مواد مصرف مواد همراهشان مصرف نموده است ولی صحتمند هستند، به رفیق خود یا دوست خود نشان میده من خودت هر دوی ما یک جا مواد مصرف میکردیم ولی فعلا من صحتمند هستم، داشته هایی که نداشتم و امروز داشته هایی که دارم او را برشان به گونه زنده مثال بزنند. و موضوع دومی متوجه ساختن ارزش هایشان هست. مثلا فردی که مواد مصرف میکنه، خانواده داری، فرزند داری، خانم داری، برادر داری، که این همه ارزش هایی که داری این حمایتت میکنه. من که رفیقی زمان مصرفت بودم فعلا خوب هستم، من حمایتت میکنم، به این چیزا متوجه بسازه تا این فرد مشکلاتی که برش پیش آمده راه حل برش پیدا کنه و نجات پیدا کنه از این بحران اعتیاد. موضوع دومی رفیق هایی که هیچ مواد مصرف ننموده. عزیز دل، یا رفیق یا برادر، من که هیچ مواد مصرف نمی کنم و از دنیای طبیعی لذت می برم و خودت در این حالتی که هستی اگر مواد ترک بکنی و این صحتمندی خودت را در اولویت قرار بدی، مسلم من از حمایت فامیلی، از حمایت اقارب و اعتمادی که بالای من شده، این همه را خودت هم پیدا خواد کردی و این اعتمادی که از دستت رفته یا ای را در زمان پیدا می کنی که مواد مصرف نکنی و صحتمند می باشی. در کل می تانیم بگوییم متوجه ارزش هایش باید فرد را بسازد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
محمد منیر 24 ساله باشنده ولسوالی چهار آسیاب کابل که از 9 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند می گوید در یک شرکت ساختمانی کار می کرد و معاش مناسب داشت، اما وقت معتاد شد از کار باز ماند و چند روز از کوچه و پس کوچه ها آهن کهنه جمع آوری کرد و پس از آن به دزدی رو آورد. مونیر چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر و روزگار بد را به همکار ما قصه کرده است.
کارهای ساختمانی را میکنیم، سینتوی و قالبکاری و چیزا، تقریبا 10 سال یا 12 سال که تیگ نفر بیدیم. کتم یه آدم های نهال که انگلش بیدیم. روز اول رفتیم به شهر خودیم دادم، روز دوم کمیدیم به مجبوری رفتیم دادم. آستاد گرام مصرف ما شد. اول همین سگرت نشوه رو چرس باز می دادیم پودر شهر وقتش می دیم. مدت 9 سال میشن پودر استفاده می کنیم. اما بوده یک باز از جامعه از مردم دور کنم می رفتن انسان. بهترین دوست آدم از آدم ری می گردانده ی عمل کنم باشن. از خانه مدت 8 سال یک نیم سال میشه دور هستم. از روز که والده سمی وفات که خدا ببخشه جگه من خانه نرفتم. شبکی ما برای من چیز رو بگویم لین از این روزه کراچی لده بایسکی لده عملی که نمی کارش هست اینجا بگم یک دوزی کلام میکردیم یه دفعه یک لکه اوانی در گرفته بودم از یه رسل نفر بالش کش اما شبکی که ما برای من 700 یا 1000 خدمان پیدا میکنیم سرنشه یه دفعه یک دکان برم جور کرد تقریبا 12 لکه اوانی ده امیر در ظرف 2 سال 3 سال بازش کردم باز در خانه شان ده مره روز روز 500-600 خرچه میداده میگه کارا رو نکنه بشت نستگاه بچه تقریبا خدا گردن رو بسته نکنه از 20 لک 30 لک بلا رو خونده دی خرچه دیم سر میاند اصیرات زیاد داره وجود او میسازه انسان که ظالم باشه بیخی ظالمتر میسازش بودن اگر نرسش امکان داره قتل کنه قتال کنه دوزی کنه روگیری کنه هر کار از واسش میرسه در اولا یک مثال در این عمل نبود دو برابر کار میکنم روز 700 روپه ماش داشتم در تا شاگر داشتم در دستم کار میکنم صبح موتر از دان خانه میبردم شب میبردم دو وقتی که باد رفت قایم سرم فامید گیرم کنن نگر اونو از پیشم روی گشتم امیده این کار که از ما نمیتنیم بچه بخاطر از این شرکت کلان بود هر چیز بود میگفت چیز رو نبر یعنی ما تا باید چیز میز رو نبودم همین یک و نیم سال که از خانه آواره شدم دیگه مجبور بودم یا چند روز کبال جمع کنیم در کبال جمع کردن چه جور نمیشد اما بود مجبور میشدیم میرکنیم سر دیوال مردم بالا میشدیم دولیش دا میشدیم کراچی با اسکیل جنراتور هر چی میبود نه خانه قلب میبود صورت بازش میکردیم مدر آمدیم اگه همی عمله نمیکردیم چرا از خانه میبرمیم چرا آواره میشدیم
شنونده های عزیز رادیو آزادی و حال به پایان این برنامه هفته کاروان زهر نزدیک شدیم. در بخش پایانی برنامه یک درامه جالب می شنویم. قصه درامه از این قرار است که اصلا پودر را در منزلش نگهداری می کند و برخی اوقات در خانه از پودر نیز استفاده می کند. اما خانم وی پودر را در کثافات می اندازد و با خود می گوید که اصلا پودری شده و نمی خواهد که فرزندانش نیز به این زهر کشنده معتاد شوند. اصلا از این کار خانمش سخت قهر شده و با خود تصمیم می گیرد که جزای این کار خانمش را بدهد. این که اصلا قصد این کار را از خانمش چگونه می گیرد و بعدن چه اتفاق می افتد این همه را در این دراما می شنویم.
زن او زن کجاستی؟
چی میگی؟ دستم بند از نان پخته میکنم.
نان بان از گشنگی نمیموری تو یک دفعه اینجا بیا. یارا عدستی زن به بینی رسیدم.
این آمدم اه؟ بگو چی میگی؟
ما دینمی صندوق یک پوری پودر مانده بودم اما حال نیستی چی شد؟
الای پودر سبیل ببون از سرت یه تو برای موقع زاره چی کدی؟
برای تو زار است خب برای من اصل سوزم اصل حال برم بگو که پوری پودر چی کدی؟
او را او سنداختم چند بار برات گفتم از برای خدا اومد که زندگی خدا خود تباه کدی حال میخوایی که زندگی اولاده کن ای مرام تباه کنی؟
این حال خوب شد در قریه او درزاده تانمه تا و در خانه تو برم او درزاده گشتی حال مام راید میفهمون که چی کنه اه
اه اه اه اه اه اه اه اه من میگم خدا الهی مرا از جرد رحم کنه الهی دقار قصد خدا کنم
ده من رایت میفهمم قصدی کارت من ازت میگیرم ببینم که دیگر روز چطور پودر مدور مندازی و در کارای من مداخله میکنی. اوزن این چی گپ هست که تو سرت بستک کردی؟
ای سرم درد میکنه، بینی و دماغ من بند است. راستی اومد اگر تو گفته بودی که از شاد برد نسوار بینی میارم، اما چه تو شد؟
نسوار آوردیم. اینم بگی
من اومد اگر این نسوار بینی را خو که من میبینم رنگش دگر رقم از رنگ از یک سفید ورستم. تو کم کم سفید نیست ها یا من تو خراب میبینم؟
این نسوار خاص کت دست جور شده اوزن، ای هر جای پیدا نمیشه، بسیار قیمت خریده میشه. تو یک دفعه استعمالش کو با سردردی را در چشمام نخواد دیدی، امیاله در بینید بانش دگر.
خو سعیز یعنی امیاله امتیانش میکنه. اوی سرید شایی یکم سرم
یک نسوار از روزن کمیشه سکی مالش خواد کدی.
دکتر صاحب اجازه است؟
بینم جیره بفرماین.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم سلام، بینده ای چوکی بشین. چطور شد؟ منوت خلاص شد؟
بله دکتر صاحب.
تو مرا بتیش؟
اینه اینه دکتر صاحب.
درست است،
مهنات
ما میبینم. همشیره جان، تو گفتی که جان درد میکنه، دل بد میشه و بیخه و گنگز هستی؟
دکتر صاحب، در معایناتم چی نمیشته کده؟
او را پس من برات میگم، تو برام بگو که نشه خو نمیکنی؟
می خدا مرزی کارا نگاه کنه تو بیم باشه، تنها ازم نسوار بینی استفاده میکنم.
نسوار بینی را خیره؟ چه ارز تریاک یا ایروین خونه میکشی؟
وی از برای خدا، نه دکتر دیگه هیچیز نمیکشم.
در خونتونم کس دیگه از مواد مخدر استفاده نمیکنه؟
ای دکتر صاحب چی پرسان میکنی؟ شویب معتاد است. سابقه همیشه کد جنجال و جنگ میکدم گیسه بیل مانده را نکش، خوال برش چیز نمیگم دیگه.
چرا؟
دکتر صاحب اگه ما کد جنجال کنم باز برم نسوار بینی نمیاره. این نسوار جای دیگه پیدا هم نمیشه، تنها بر ازمون معلوم است. بدون از این نسوار سبیل مانده مرق هیچ خواه نمیبره دکتر صاحب.
بس فهمیدم. ما اول ایران شدم که در معاینات آمده که تو معتاد هیروین هستی، اما تو میگی که من تنها از نسوار بینی استفاده میکنم.
چی گفتی؟ من معتاد شدم؟ نه بخوا هیچ وقت هیروین نکشیده. خیلی چطور معتاد شدیم دکتر صاحب؟
خودت گفتی که شوهرت پودر میکشید و تو همراهش جنجال میکردی، پس به خاطر از این که شوهرت آرام پودر بکشه تو رو معتاد ساخته.
برای چطور معتاد ساخته دکتر صاحب؟
همشیره جان، من قطعی نسوارتان بلالوتان روان کردم، از او معلوم شد که شوهرت در نسوار بینی برای تیروین منداخت و به این قسم تو رو معتاد ساخته.
وای برای خدا، این مردک اخو زندگی خونه خوار برباد کلاخته بود، چرا زندگی برای تباه کرد؟ وای خدا جان، من برای از این چیز دشمنی کرده بودم. ما خو خدمتش همیشه میکردم و هیچ وقت برش بدی نکرده بودم.
شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان سر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. هفته خوب و خوش داشته باشین.
کاروان زهر.